بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشاءالله جلسه سوم کتاب دروس فی البلاغه رو شروع میکنیم. بحث ما در فصیح بودن کلمه بود. سه تا مشکل کلمه اگر نداشته باشه فصیحه. مشکل اول تنافر حروف. منظور از تنافر حروف این است که تلفظ اونها سنگین و سخت باشه. خب شروع میکنیم درس رو. صفحه 20. الاول تنافر الحروف و هو وصف فی الکلمه. وصف فی الکلمه تثقل به سببه علی اللسان و یعصر نطقو بها. و هوه یعنی این تنافر حروف صفتی است در کلمه. تسقلو یعنی سنگین می شود. تسقلو سقل یثقلو فاعل تسقلو هیه است. برمی گرده به کلمه. صفتی است در کلمه. سنگین می شود کلمه به سبب آن صفت بر لسان یعنی زبان. زبان نمیتونه این رو خوب تلفظ کنه. و یعصر رو یعنی سخت میشود. چی سخت میشود؟ النطق به ها، نطق به اون کلمه. بگیم یه مثال میتونی بزنی؟ میگه بله. و من ذالک کلمت الخو من ذلک. این کلمت الخو مضاف مضاف الیه مبتدا، من ذلک خبرش میشه. و از جمله این موارد ثقیل، این ذلک یعنی این که ثقیل باشه، کلمه خو این سخته، چون این زبان باید این مخارج حروف رو درست تلفظ کنه، سخته. در قول اعرابی، این اعرابی غلط ها، اعرابی، اعرابی یعنی عرب بادیه نشین، سؤل عن ناقته، سؤال شد از شترش، گفتن که شترت کجاست؟ گفت که رها کردم بچرد. اون وقت هوخو بچرد. هوخو اسم یک نوع علف است. فقال ترکتها ترع الحوخوع، یعنی ترک کردم، رها کردم اون ناقه رو که بچرد هوخو را. میگیم این چه مشکلی داره؟ میگه حیث لا یکاد اللسان یتلفظ بها به سهوله. لا یکاد یعنی نزدیک نیست، نزدیک نیست که زبان تلفظ کند به این کلمه به راحتی. خب میگیم میتونیم بگیم، خب میگیم شما یه مثالی زدید، یه ضابطه، یه قاعده ای هم بدید. از کجا بفهمیم که این کلمه تنافر توش هست یا تنافر توش نیست؟ رو پیشونیش که ننوشته که. ایشون میخواد بگه که ضابطش در واقع طبع افراد هست. اگر ما به افرادی که با اون زبان آشنا هستن این کلمه رو میگیم، طبیعتشون این رو پس میزنه و احساس سنگینی تو تلفظ میکنن، طبیعتاً این، یعنی در واقع اینطوری نیست که الان یه کلمه را الزاماً الا و لابد، نه، طبیعت در واقع اهل اون زبان، طبیعت افرادشون. در فقه هم گاهی این ضابطه ها هست. مثلا میگن چه چیزی فرض بفرمایید که باعث ترس میشه برای نماز و آیات؟ مثلا میگن که خب ضابطش این است که اکثر مردم بترسند. اینجا هم این است که ضابطش این است که به اصطلاح افرادی که دارای ذوق سلیم هستند و افرادی که مثلا شعرای عرب زبان، اونایی که این درس رو خوندن، طبیعت لطیفی دارن، وقتی که این کلمه رو میشنون این یا میخوان تلفظ کنن سختشون میشه. و ضابط و فی تمییز الکلمت المتنافرت عن غیرها هو ذوق سلیم. ضابطه تشخیص کلمه متنافر از غیر متنافر ذوق، یعنی طبع، ذوق یعنی طبع، طبع سالم هست، طبیعت سالم. الناجم، میگیم این طبیعت سالم از کجا پیدا میشه؟ طبیعت سالم ناشی میشه، ناجم از نجم میاد، ناجم یعنی برخواسته، ناشی شده، ناشی میشه از اطلاع بر الفاظ متداول در نزد فصحا، یعنی افرادی درس خوندن، مطلعن، میدونن که چه کلماتی روانه، چه کلماتی روان نیست، اینا در هر زمان ادیب به اصطلاح هستن. اما نوعیت الحروف الداخلت فی ترکیب الکلمه فلا یصلح ان یکون ضابطاً. حالا بعضی آمدن یه ضابطه ای دادن، گفتن که ما به نوع حروف نگاه میکنیم، مثلا فرض کنید حروف جهر داریم، حروف همس داریم، حروف شدت داریم، حروف رخوت داریم. مثلا اگر از حروف شدت باشه مثلا بگیم فصیح نیست مثلا. اینا میگه نه، اونطور این ضابطه ضابطه فراگیری نیست، اما نوع حروفی که دخالت دارن در ترکیب کلمه، این نوعیت حروف صلاحیت ندارد که ضابطه حساب بشه. چرا؟ چون لعدم اتراده، چون شیوع و همگانی نیست، شایع نیست. یعنی چی شایع نیست؟ یعنی این که مثلا اگر شما بگید که اگر کلمه ما از حروف شدت مثلا تشکیل بشه، یا اگر سه حرفه دو حرفش از حروف شدید باشه مثلا، یا از حروف اطباق باشه، این کلمه میشه غیر فصیح. ممکنه توی یه مثال حرف شما درست باشه، ولی توی مثال دیگه میبینیم که نه، حرف شما درست در نمیاد. پس این ضابطه که ما بیاییم صفات حروف رو دخیل بدانیم در تنافر یا عدم تنافر کلمه، این ضابطه درستی نیست. چرا؟ اطراد ندارد. اطراد ندارد یعنی همه جا این پراکنده و شایع و همگانی نیست. فانه، حالا مثال شأن چنین است که این هو به شأن برمیگه، مطلب این است که قد تترکب و کلمتان من نفس الحروف، گاهی ما دو کلمه پیدا میکنیم که نوع حروفشون یه جوره، با این حال میبینیم که یکیش سنگینه یکیش سنگین نیست. و تکون و اهداهما ثقیلتن دون الاخرى، یکی سنگین هست دیگری نیست. بگیم میتونی مثال بزنیم؟ میگه ذالک مثل علمه و ملعه. علمه راحت تلفظ میشه ولی ملعه سخت تلفظ میشه. علمه فصیح، ملعه تنافر حروف داره و فصیح نیست. علمه به معنای دانستن، ملعه در لغت ملعق شاته، شات یعنی گوسفند، سلخه ها، کسی اگر پوست گوسفندی رو میکنه سلاخی میکنه، پوست گوسفندی رو میکنه، مثلا میگن ملع زیدون الشاته، یعنی پوست گوسفند رو زید سلاخی کرد و کند. فان الاولى خفیفه على اللسان، علمه راحت تلفظ میشه، خفیف است. ولا ینبو عنها الذوق، لا ینبو یعنی زده نمیشه، خسته نمیشه، باز نمیماند از او ذوق. ذوق یعنی طبع انسان، طبع انسان زدگی پیدا نمیکنه از شنیدن علمه یا گفتن علمه. به خلاف دومی، ملعه، این سنگینه. مع اتحاد حروف ما، با اینکه حرفاشون یکیه، عین و لام و میمه، متا چینشش تفاوت پیدا کرده، پس ما رو صفات حروف نمیتونیم خیلی حساب کنیم. خب پس از ما سوال کردن، از اول درس امروز چیکار کردیم؟ از ما سوال شد که کلمه فصیح چیست؟ گفتیم کلمه فصیح این استش که اولا روان باشد، یا بفرمایید تنافر حروف نداشته باشد. دوم این که روشن باشد، معناش روشن باشه، یا بفرمایید قرابت نداشته باشد. قرابت یعنی چی؟ وهیه کون الکلمه، کون الکلمته وحشیتن، وحشیتن خبر کونه، کلمه وحشیست، یعنی اونس نمیگیره، ذهن انسان باش معنوس نیست. غیر ظاهرت المعناز، معناش ظاهر نیست. ولا معنوست، یعنی غیر ظاهرت المعنا ولا معنوست الاستعمالی. معنوست عطف به ظاهره، معناش ظاهر نیست، استعمالش هم معنوس نیست، ما اونس بهش نداریم. میگیم خب از کجا حالا ما بفهمیم که این ذهن ما اونس داره، ذهن ما اونس نداره؟ ما که عرب زبان نیستیم. تازه اگر عرب زبان هم باشیم، گاهی به یک کلمه یک نسل ذهنشون اونس داره، نسل دیگری اونس چیه؟ نداره. لغت‌های جدیدی که پیدا میشن، خب اینا یا لغت‌های قدیمی در زمان خودش اونس داشته. شما یه متن 50 سال پیش رو بخونید، افرادی که اون موقع این متن رو میخوندن آدم های قابلی هم بودن، ذهنشون اونس داشته با اینا، اونایی که نوشتن این متن رو ادیب بودن. ولی الان که ما اون متن رو میخونیم، اگر بخوایم مثل اون آقای 50 سال پیش بنویسیم، این طبیعت افراد الان قبول نمی کنه. خب ملاک شما چه ملاکی آخه؟ ایشون می فرماید که در بحث کلمات عربی ملاک ما اونهاییست که عرب زبان خالص باشن، نه کسانی که عربیشون با لغات دیگه مخلوط شده باشه. یعنی اوائل اسلام که زبان عربی خالص بوده، بعد از اینکه اسلام گسترش پیدا کرد زبانهای دیگر وارد شد و اصلا مخلوط شد، اون نه، اون ملاک نیست. خب والمدار و فیزالک، یعنی ملاکش چیه؟ فیزالک، زالک یعنی این معنوس بودن، ملاک معنوس بودن چیه؟ مدارش یعنی اون محورش، محورش چی هستش؟ عرب اربا، اربا یعنی عرب خالص، یعنی عرب عرب باشه، از بیخ عرب باشه به اصطلاح. لل مولدین، نه کسانی که زبان آنها با اقوام دیگر مخلوط شده. و الا، یعنی اگر ما این ضابطه رو نذاریم، بسیاری از قصیده های عربی، بلکه اکثرشون دیگه فصیح نیستن، چون در زمان خودشون خیلی خوب بوده، فصیح بوده، ولی بعدن نسل های بعد اومدن سردر نمیارن، پس بگیم فصیح نیستن. یا مثلا گلستان سعدی دیگه فصیح نیست، بوستان سعدی دیگه فصیح نیست. چرا؟ چون ماها دیگه نمیتونیم اونطوری صحبت کنیم یا اونطوری بفهمیم. این که دلیل نمیشه که. خب پس ملاک رو ایشون اینطوری قرار داد. خب حالا میگیم ملاک رو فهمیدیم، یه مثال بزن که معنا غریب باشه، حتی برای عرب خالص هم غریب باشه. غریب یعنی بعید، تو ذهنش نیاد، روشن نباشه. و من ذالک، از موارد غرابت، این ذالک میخوره به اون غرابت، یعنی از مواردی که فصیح نیست به خاطر غرابت، این جمله است: تکعکعتم و افرنقعو، در قول عیسی بن عمرو نحوی. عیسی بن عمرو نحوی یه پیرمردی بود، خب زمین خورد، با الاغش که داشت میرفت، الاغش حالا به یه چاله چیزی پاش گیر کرد و این بیچاره رو زد زمین. خب این افتاد و یه حالت قشمانندی بهش، بیحال شد به اصطلاح. یه وقت چشمشو باز کرد، دید بله یه جمعیتی دورش جمع شدن. بعد این جمله رو گفت، گفت ما لکم تکعکعتم، تکاکعتم هم میشه خوند چون تخفیف همزه اینجا جایزه، ما لکم تکاکعتم علیه که تکعکعکم علازی جنه افرنگ او انی. گفت چه می شود شما را که تکعکعتم یا تکاکعتم، که یعنی جمع شدید بر من، یعنی دور سر من جمع شدید، مثل که تکعکعکم، تکعکع به اصطلاح کعکع مثل دهرجه، تدهرجه این باب تفعلول دیگه، باب رباعی مزیده. تکعکع یعنی مانند جمع شدنتان بر زی جنه، یعنی شخصی که جن زده شده، دیوانه شده، یعنی همونطور که دور سر دیوانه جمع میشن دور من جمع شدید. افرنگ او انی، افرنگ او یعنی دور شوید از من. خب اینا که نفهمیدن این چی میگه، نه تکعکعتم رو فهمیدن نه افرنگ اوش رو فهمیدن، فقط یه زی جنه شو فهمیدن، گفتن ها این جنی شده، این بیچاره دیوانه شده. خب این یعنی به زبان روز مردم سخن نگفت، چون سرش تو کتاب بود، بله، و حواسش نبود که عوام الناس اون چی که تو کتاب هست، خب عامه مردم اونطوری صحبت نمی کنن. فان هاتین الکلمتین لعدم تداول استعمالها فی لغت الخلص من العرب لم یذکرهما من اللغویین الا من شذ. میفهمید این دوتا کلمه به خاطر متداول نبودن استعمالش در لغت خالصین از عرب ذکر نکرده است این دو لغت را از لغویین مگر افراد کمی. خب پس یک لغتی که توی لغت نامه هم نیامده، مردم هم نمی فهمن، شما وقتی که به کار بردی، این قرابته. پس قرابت یعنی معناش روشن نیست. پس کلمه فصیح اون استش که اولا روانت به شما به زبانت بچرخه، یعنی زبانت بچرخه. دوم این که معناش روشن باشه. سوم این که مخالف قانون صرف نباشه، مخالفت القیاس، یعنی موافق قانون باشه. و ذالکه یعنی خالی باشه از مخالفت قیاس. و ذالکه به ان تکون الکلمت غیر جاریت علی القانون الذی یتقرر بهی حکم المفردات اللغویت من حیث الهیئت التصریفیت. و ذالکه یعنی مخالفت قیاس چیه؟ به این باشد که به این است که باشد کلمه غیر جاری بر قانونی که ثبات پیدا می کند به این قانون حکم مفردات لغوی، یعنی تثبیت میشه، یا تقررین حتمی میشه، تثبیت میشه بهی، یعنی به وسیله این قانون حکم مفردات لغوی از جهت هیئت تصریفی. گفتیم که صرف راجع به هیئت کلمات صحبت میکنه، لغت راجع به ماده کلمات. اینو کجا گفتیم؟ تو بحث تجزیه ترکیب یک، و اونجا تو سیدی جلسه اول و دومش اونجا بحث کردیم. خب حالا مفردات لغویه یتقرر حکمها به احد امرین. حالا مفردات لغوی یعنی کلمات مفرد ثابت می شود، حتمی می شود، حکمش ثبات پیدا می کند، حکمش به یکی از دو چیز. حالا این نفر پرسیده که حکمش ثبات پیدا کرده باشه و طبق قانون باشه. حالا یه نفر سوال میکنه که چگونه ثبات و تقرر و حتمیت پیدا میکنه؟ میگه به یکی از دو شکل. یکی این که اولا مطابق قانون صرفی باشه. دوم این که اگر مطابق قانون صرفی هم نبود، لااقل استعمالش در نزد مردم شایع باشه. خب الاول القانون التصریفی یعنی قانون صرف. فلو اقتضا ادغام فی الکلمه، حالا قانون صرف اقتضای ادغام می کند. فجاعت علی خلاف ذلک، این شخص ادغام نکرد. کانت خارجتن عن حیز الفصاحه، می باشد این کلمه خارج از دایره فصاحت. حیز یعنی اون شعاع، دایره. مثل کلمه اجلل در قول شاعری به نام ابی النجم که اینطوری گفته: الحمدلله العلی الاجللی الواحد الفرد القدیم الاولی. الحمدلله، حمد برای خداست که اون خداوند علی هست. علی یعنی بلند مرتبه، این صفت مشبه است که علی و از علو میاد، علیو بوده شده علی. علی یعنی بلند مرتبه. اجلل همون اجله، الاجل الاعز الاجل الاکرم. اجل یعنی جلیل، بزرگوار، بزرگ، و خداوندی که اجل هست. مثلا میگه شأن شما اجل از این حرف هست. اجل یعنی بزرگتر، والاتر، والاست. اون وقت شاعر به جای اینکه بگه الحمدلله العلی الاجل، گفته علی الاجلل. خب این اجلل خلاف قانونه. الواحد الفرد القدیم الاولی، که خداوندی که واحد است و فرد است و قدیم است و اول. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، از صفات خداوند اول بودنش هست. فان القانون الصرفی یقتضی ان یقال الاجل، قانون صرفی اقتضا میکند که ما ادغام کنیم. اینجا ادغام واجبه. لاجتماع المثلین و تحرک الثانی، چون دو تا حرف مثل هم کنار همند و دومی هم متعرب. و در صرف خوندید که در یک چنین جای ادغام واجبه و هو یقتضی الادغام، ولکن ضرورت الشعریت الجعته لفکه، ولکن ضرورت شعری الجعته یعنی ناچار کرده از شاعر را برای فک این ادغام، یعنی ادغام نکرده فک ادغام کرده. الجعت فاعل شی است، برمیگرده به ضرورت. هو مفعول الجعته، یعنی ناچار کرده از شاعر را. لفکه هی فکه برمیگرده به ادغام، یه وقت میگیم ادغام کرد، یه وقت میگیم نه فک ادغام کرد، ادغام نکرد. و ذالک لا یمنع من تحقق الاخلال بالفصاحه، میگیم که شما سخت نگیر، بگو فصیح دیگه، این چون ضرورت بوده دیگه، در ضرورت شیء حرام حلال میشه، اینم ناچار بوده، پس بگو ایشالله فصیح. میگه نه، ذالکه، ذالکه یعنی این ضرورت، این گفتم مشاره الیها رو حتما دقت کنید، این ضرورت مانع نمیشه از تحقق اخلال به فصاحت، که اینجا بگیم که امر مخل به فصاحت، امری که به فصاحت ضرر زده، خلل وارد کرده، تحقق پیدا کرده. ضرورت باعث نمیشه که ما بگیم نه بازم فصیحه. نه از ثانی، ثانی چی میخواد بگه؟ ثانی میخواد بگه که شما گفتید مخالف قیاس نباشه، گاهی ما میبینیم یک چیزی مخالف قیاس صرفی هست، ولی مردم بیشتر با این انس دارند تا اون موافق قیاسش. مثلا فرض کنید که مردم بیشتر میگن عطر، به لغت که نگاه میکنیم میبینیم درستش عطر هست، اگر ما بگیم عطر طرف ممکن است نفهمه، اینجا اگر ما بگیم عطر درست مخالف اون وزن اصلی لغتش هست، ولی این خلاف قیاس چون استعمال کثیر داره، مردم زیاد استفاده میکنن از این لغت، این اشکالی نداره. پس گاهی مخالفت قانون صرفی مخل به فصاحت هست، دوم این که اگر حالا مخالف قانون صرفی بود استعمال کثیر داشت اشکال دیگه نداره. پس کلمه با اگر بخواد فصیح باشه یا مخالف صرف نباشد، یا اگر مخالف صرف است استعمالش استعمال شایعی باشد. در این دو صورت که موافق صرف باشد، یا اگر موافق نیست استعمالش کثیر باشد، در این صورت ما بهش میگیم فصیح. مثلا کلمه شمر اصل اسم شمر بوده، مثلا اگه ما بگیم شمر لعنت الله علی به قتلگاه آمد، تو روزه بگیم، مردم به جای اینکه گریه کنن تو فکر میرن که این شمر دیگه کیه، مثلا تا بیان این شمر رو پیدا کنن دیگه اون روزه وقتش میگذره. باید هر چیزی رو رو حساب کتاب، بله گفتن که این که میگن باید ما مقتضای حال سخن گفت، گفتن که یک شخصی این تو تبلیغ خیلی به درد میخوره، این بحث بلاغت و اینها، شما که میخواید برید تبلیغ، گاهی یه حرفی رو در یک مجلسی میشه زد ولی در یه مجلس دیگری نمیشه زد. گفتن یه آقای تازه میخواسته بره تبلیغ، گفت برم ببینم اون منبری معروف تو تبلیغ چی میگه. بله رفت و روز عاشورا هم بود، عصر عاشورا بود، خب منبری های معروف تو خونه مراجع گاهی منبر میرن، خب خیلی منبرهای جا افتاده و سنگینی هست. بله گفتش که ببینم چطوری روزه میخونه. اون آقای منبری گفتش که برای روزه یه گریزی به کربلا زد و گفتش که مردم الان اگر دقت کنید بوی خیمه های سوخته ابی عبدالله میاد، به مشام میرسه. تا اینو گفت جمعیت زدن زیر گریه، گفت ها این چیز خوبیه، من یادداشت کنم برم بگم. رفت بگه، یه مقدارم هول شد، به جای اینکه بگه بوی خیمه های سوخته میاد، گفت مردم بوی سوخته میاد. مردم هم به جای اینکه گریه کنن بلند شدن دنبال اینکه کجا آتیش گرفته، و نه تنها گریه نکردن بلکه جلسه هم به هم خورد. اصلا هر روزه ای رو نمیشه مثلا هر جا خوند، هر کلمه رو نمیشه هر جا گفت. حالا اگر ما بریم بگیم شمر این کار رو کرد یا مثلا اتر چی شد، خب اون طرف متوجه نمیشه. پس ما باید همون خلاف قانون صرفیش رو بگیم، خلاف قانون لغتشو بگیم، در این صورت میشه فصیح. اگر ما بخوایم موافق قانون بگیم باز فصیح نمیشه. پس دوم این است که ثبوت استعمال کثیر داشته باشه ولو برخلاف قیاس، از هو کل استثناء من القانون، این مثل استثناء از قانون دیگه. قانون خوبه ولی استثناءاتش هم خوبه. قانون این است که در چراغ قرمز بیستیم، ولی آمبولانس و آتش نشانی دیگه نباید بیسته، چون اون بیسته اون آتش اون طرف رو یا اون مریض از بین میره. خب که کلمت سرور فی قوله تعالی متکئین علی سرر مصفوفه، یعنی اینا تکیه دادن مؤمنین در بهشت بر تخت هایی که منظم چیده شده. فان القیاس فی جمع السریر، قانون در جمع سریر، یعنی قانون جمع مکسر در جمع سریر، سریر یعنی تخت، میشه اسره، مثل حبیب میشه احبه. خب حالا قانون صرفی این استش که سریر جمعش اسره بیاد، ای یجمع علی افعله و فعلان، مثل ارغفه، مثلا اسره، رقیف، ارغفه، حبیب، احبه، اینطوری افعله باشه. و فعلان، وزن فعلان هم برای این فعیل میاد. لکن اینجا هیچ کدوم نیامده، نه وزن افعله آمده یعنی اسرره که بشه اسرره آمده، نه وزن فعلان که بگیم که سرران، اینطوری نیامده، مخالف قیاس آمده. ولی در زبان مردم این سرور رو مردم بهتر میفهمند، اون اسرره رو نمیفهمند. پس همین سرور موافق فصاحت است و اگر اسره بگه موافق فصاحت در نمیاد. خب این فصاحت در چیز بود، فصاحت در مفرد بود. و اما فصاحت در کلام، اگر ما بخوایم کلام ما فصیح باشه، خب باید مفرداتش اولا فصیح باشن، بله، چهار تا به اصطلاح مطلب هم رعایت بشه. و اما الفصاحت فی الکلام، این فصاحت فی الکلام رو باید یه مقدار درش بنویسیم، یعنی با خودکار سیاه این رو درش کنیم. چون اونجا قبلش چی بود؟ قبلش اینطوری بود دیگه، گفتش که و اما الفصاحت فی المفرد، دیدید اینجا درشته در صفحه 19. دوباره در صفحه 21 میگه و اما فصاحت در کلام، فصاحت مفرد در فهمیدی؟ میگیم بله. میگه فصاحت مفرد چی شد؟ میگه سه چیز بود. یکی اینکه فصیح باشه، یعنی سهل تلفظ بشه، معناش روشن باشه، موافق قانون باشه، یا اگر موافق قانون نیست استعمالش استعمال کثیر باشه. فهمیدیم، اینو فهمیدیم. میگه خب فصاحت در کلام رو فهمیدین؟ میگه ها، ان شاء الله میخوایم بفهمیم. اما الفصاحه فی الکلام این استش که اولا باید مفرداتش باید فصیح باشه. بگیم خب مفرداتش فصیح باشه دیگه کلام فصیح میشه؟ میگه نه، اگر یک جمله ای تک تک کلماتش فصیح هست، این دلیل نمیشه که ترکیبش هم چی باشه، یعنی کنار هم که قرار میگیرن فصیح باشه، بلکه بعد از اینکه مفردات فصیح بودن باید سالم باشه از چهار چیز، که دو چیزش مربوط به لفظ است، دو چیزش مربوط به معناست. بعضها راجعون الى لفظ و البعض الاخر راجعون الى المعنا. اما راجع الى لفظ امران، دو چیز مربوط به لفظه، تنافر کلمات نداشته باشه. میگه بابا این که گفتی همیالان تنافر حروف خون، میگیم نه، حروف رو با کلمه اشتباه نکن. در یک کلمه گاهی حروفش متنافر است، یعنی سنگین است، گاهی نه، یک کلمه سنگین نیست، سبک است، مثل علم، مثل علم. ولی این کلمه ها که تک تکش رو نگاه میکنی سنگین نیست، خوبه، ولی کنار هم که قرار میگیرن چی میشه؟ به اصطلاح سنگین میشن، ترکیبشون کار رو خراب میکنه، یعنی ترکیب کلمات کار رو خراب میکنه. یک شخصی آمد، بله، میخواست به اصطلاح از حکم رقص بپرسه، گفتش که آقا من دستمو اینطوری بلند کنم اشکال داره؟ گفت نه. گفت کلمو اینطوری کنم اشکال داره؟ گفت نه. گفت مثلا یه ذره تنمو اینطوری کنم عیب داره؟ گفت نه، اینا که عیب نداره. بعد گفت حالا اینا رو ترکیب کنم، مثلا دستمو کلمو اینا رو همون حالت رقص که میرقصن همین کارا رو یهو انجام بدم؟ گفت نه، تجزیهش خوبه، ولی مرد شور ترکیبش رو ببرن، ترکیبش خوب نیست که شما ترکیب کنید. ولی اینجا هم گاهی کلمه ها رو که نگاه میکنیم تک تکش خوبه، ولی وقتی که میخواییم ترکیب کنیم ترکیبش جالب در نمیاد. تنافر الکلمات و هو ان تكون الکلماتو ثقیلتن علی اللسان فی حالت اجتماعهما، در حالت اجتماع سنگین است. و این کانت کل واحدت منها سهلتن نطقه ازا اخذت لوحدها، اگرچه هر یک از کلمات نطق به اونها سهله اگر گرفته بشه خودش، یعنی به تنهایی که میگیریمش حساب میکنیم سخت راحته. و نطق به ها مستقلتن، یعنی نطق بشه به اون کلمه مستقل، مثل این بیت. مثلا یه نفر بیاد بگه کلمه قبر مشکل داره، میگیم نه اشکال نداره. قفر مشکل داره؟ نه. قرب مشکل داره؟ نه. قبر، حرب، اینا هر کدوم تک تکش مشکل نداره، ولی کناره هم که قرار میگیرن بگیم به قبر و حربن به مکان قفرو و لیس قرب قبر حربن قبرو، این قرب قرب حرب قبر، اینا انسان اشتباه میکنه. میگه قبر حرب، حرب اسم یک شخصی بوده، در یک مکان بی آب و علفی هست، قفر یعنی بی آب و علف، و نیست نزدیک قبر حرب قبری. خب این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه تک تک کلماتش مشکل نداره، ولی کلمات کنار هم که قرار میگیره مشکل پیدا میکنه. تو فارسی هم توی این به اصطلاح مسابقات و اینا میگن مثلا 6 10 بار بگو مثلا قوری گل قرمزی، مثلا قوری گل قرمزی نباید بگیم، قوری گل قرمزی، چون از قاف به قاف که انسان میاد، از قاف به قاف میاد یا اینا، این سخت میشه. مثلا 6 سیخ کباب، سیخ 6 تومن، مثلا میگه اینا 7 بار بگو، 6 بار بگو، 6 سیخ کباب، سیخ 6 تومن، مثلا این نمیتونه طرف بگه. این بله کلمه 6 رو بهش بگی میتونه بگه، مثلا سیخی این مشکل نداره، سیخ رو میتونه بگه، شیش رو باز میتونه بگه، ولی سیخ شیش رو من کنار هم قرار میگیره نمیتونه بگه. خب این تنافر کلمات شد. دومی ضعف تألیف شد که انشالله جلسه بعد عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهر.